أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. مجددا أيام شهادت سالار شهیدان رو خدمت همه عزیزان تسلیت عرض میکنم. هدیه به روح ملکوتی اون امام بزرگوار صلوات عنایت بفرمایید. قبل از اینکه بحث شروع کنم، فرمودن امشب دعای کمیل برپا میشه انشاءالله. ما سعی میکنیم صحبتمون رو میذاری زودتر تمام کنیم که دعای کمیل هم از فیضش محروم نشیم. موضوع بحث ما شرح زیارت عاشورا بود. اون فقرات اول گفتیم علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الدیر و النهارم توضیح دادیم. یه نکته کوچولو سر اینجا موند، اینو من اضافه کنم و بعدش بریم سراغ عبارت بعدی. ما گفتیم که ما تو این زیارت داریم سلام میدیم، با هفت تا سلام شروع میشه. این هفت تا سلام در واقع شش داشت. داریم ارتباط امام حسین رو میفهمیم، جایگاه امام حسین رو میفهمیم. تو سلام هفتم دیگه ما از جانب خدا ابلاغ سلام میکنیم، سلام الله رو ابلاغ میکنیم، ابلاغ ابدی، ابدا همواره. یعنی ما یک کار میکنیم، این کار ما همیشگی میشه. اینو اگر بفهمیم، یه روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. اللهم صل على محمد. که از اون روایتی که خیلی سرش بحث کردن، این مطلبی که عرض کردم اگه معلوم بشه اون روایت هم حل میشه. اون روایت چیه؟ از ایشون نقل شده که فرمودن اعمل لدنیاک کأنک تعیش و ابدا و اعمل لآخرتک کندکن تموت و غدا. مجموعه برام جلد دو صفحه 234. برای دنیا یه جوری رفتار کن، یه جوری کار انجام بده گویی همیشه زنده ای. برای آخرت هم یه جوری کار بکن گویی همین فردا میفته میمیری. حالا خلاصه ما کدومشو بکنیم؟ یه جوری حساب کنیم همیشه زنده ای، یه جور حساب کنیم فردا میمیریم. اگه فکر کنیم فردا میمیریم که کار رو همه جمع و جور میکنیم میخوایم فردا میمیریم دیگه، کسی خب فردا میمیره که دیگه ول میکنه. کسی هم فکر کنه همیشه زنده است، برنامه‌ریزی دراز مدت میکنه، آی حالا من مثلا 50 سال دیگه این کارو بکنم، 20 سال دیگه این کارو بکنم، 10 سال دیگه این کارو بکنم. چجوری میشه به این دو تا جمع کرد؟ جمعش تو همین نکته است که عرض کردیم. ما باید یک کارهایی بکنیم، این یک کارهای ما ابدی بشه. یعنی چی؟ یک کمی زیادی دقت کنید. اگر شما تونستی یک کاری بکنی که این الان کار رو انجام دادی اما کار تا ابد بمونه، هم حساب آخرت رو کردی هم حساب دنیا رو. بذارید مصداقی بگم واضح تر باشه. مثلا شما خواهی کار فرهنگی بکنی، میخوای کار فرهنگی بکنی، برنامه ریزی دراز مدت بکنم یا کوتاه مدت؟ حتما کار فرهنگی میخوای توی جامعه انجام بدی دیگه. تو همین جامعه میخوای کار این فرنگی انجام بدی، برنامه‌ریزی دراز مدته. حالا از کجا معلوم من تا 20 سال دیگه زنده باشم کار من جواب بده؟ تو برای دنیا باید برنامه‌ریزی دراز مدت کنی، اما برنامه‌ریزی دراز مدت رو قربتن الله انجام بده. اگه قربتن الله انجام داری، یک گامشو برداشتی، کل برنامه به اسم ثبت میشه. افتادی فردا مردی، دیگران ان شاء الله ادامه میدن، ندادن تقصیر دیگران، تقصیر شما نیست. هر کاری که میکنی تا بی نهایت رو در نظر بگیریم. تو دنیا ما باید الان تقلا بکنیم برای ظهور امام زمان. هر کاری که میکنی، حالا اومدی و مردی، ببین نداره دیگران که هستن راه شما رضا میدن، بعد انشاءالله تو رکعت هم برمیگردی. تو برنامه هایی که بخواد انجام بدید، برنامه تون رو خیلی دراز مدت ببینید، انگار تا ابد زنده اید. در این حال حتما باید قربتن الالله بکنی. اگه قربتن الالله کردی، دست از کاری که داری میکنی بر نمیداری. شنیدید این حکایت رو که ظاهرا امام باقر علیه السلام داشتش توی مزرعه‌اش بیل میزن، یکی از این یکی فکر میکرد خیلی خودش زاهد و عابده، امام و دید توی مزرعه‌اش که داره بیل میزنه، رفت سراغش که نصیحت کنه به خیال خودش امامو، رفتش که مثلا تو الان چقدر به دنیا چسبیدی و اینقدر داری به این دنیا تقلا میکنی و اینها. به امام گفتش که اگه شما در این حالت بمیری چه جواب خدا رو میدی؟ امام چی گفت؟ گفتش خدا رو شکر میکنم که در حال عبادتش از دنیا رفتم. یعنی اگه داره توی مزرعش بیل میزنه قربتن الالله بیل میزنه، آخه آدم نیتونه قربتن الالله بیل بزنه، چرا نمیتونه؟ شد دستور میخوای آقا دوم ببینید مثال زدم از دیگه چیزای عادی زندگی ها، شما میخوای درآمد برای خانوادت در بیاری دیگه این چیز خیلی دم دستیه، میخوای شغله سر کار بیری، کارمندی تو ادارت بیری، بازاری هستی تو بازار میری، کار خدماتی داری کار خدماتی، هر کاری که داری دنبال این باش روزی حلال به دست بیاری، میشه قربتن الالله. بعد اگه افتادی مردی همون کارت عبادت، در حال مثل که نماز مردی، این کار تو یه جوری تنظیم کردی که انگار خب الان شغل برای چی میره؟ برای الان شما یه ماه کار میکنی مثلا کارمندا سر ماه حقوق میگیرن دیگه، شما اگه فردا بمیری کار رو ادامه میدی؟ اگه کار برای خدا باشه آره، اگه کار برای فقط دنیا باشه نه. این علامت خوبیه توی زیارت عاشورا ما یاد میدن یه سلام اللهی بگو ابدا ما بقیت و بقیه اللیل و النهار، اگه تو اینجا تمرین کردی تو بقیه زندگی هم تمرین میکنی. واسه چجوری میشه؟ واسه اگه تو محل کارت یه بار خواستی دروغ بگی که پول بیشتر به دست بیاری، خواستی کارمندی تو کارت یه مقداری بدوزی از کارت کم کاری بکنی، خودت میفهمی که دیگه برای خدا نیست. آدم که برای خدا کم کاری نمیکنه که. اگه ما یاد بگیریم برای خدا کارون انجام بدیم، همون کاری که کارمند تو ادارش داره انجام میده با همون کاری میره بهشت. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعان عن ذکر الله، سوره نور. کسانی که این نیست که تجارت نکنن، این نیست که خرید فروش نکنن، اما تو تجارت و خرید و فروششون ذکر الله، نه اینکه وقت معامله تسلی گرفتن دستشون سبحان الله میگن، نه خود تجارتش ذکر الله. چرا تجارتش ذکر الله؟ چون برای خدا داره تجارت میکنه، برای که مشکل مردم رو حل کنه داره تجارت میکنه، برای تأمین زندگی خانوادش داره تجارت میکنه، کار که انجام میده برای اینا برای خداست دیگه. قربتن الالله تأمین معاش، چه قربتن الالله. خب بریم جمله بعدی. جمله بعدی شورش که یا ابا عبدالله لقد عظمت الرضیه، این یا ابا عبدالله از اون یا ابا عبدالله هست دیگه، چی آدم میگه؟ چرا گفت یا ابا عبدالله؟ دو تا نکته به نظر میرسه لااقل. یه نکتهش اینه که چند تا سلام دادی، با این سلام هایی که به امام حسین دادی دیگه با امام حسین رفیق شدی، دیدی با یکی رفیق سلام ها شاخور فلانی یادت اینجوری کردی؟ این فلانی که میگی مثلا حسین آقا یادت این حسین آقا یا ابا عبدالله بخواه با تعریف کنه. یه نکتشه. یه نکتی دیگرش هم اینه، ببین تو زیارت عاشورا مستقیم داری با خود امام حرف میزنی، یادت نره شروع زیارت عاشورا چی بود؟ السلام علیکم، سلام بر تو. بر تو آدم به کسی که حاضره میگه سلام بر تو، یا به کسی که غایبه ما میگه مثلا سلام بر حسین. وقتی میگه سلام بر حسین یعنی امام حسین هست، ما اینجا میگه سلام برسه به امام حسین، نمیدونی که امام حسین هم. یا میگه سلام علیکم، هم بگیم که سلام علیکم، سلام علیکم مثلا مقام معظم رهبری اینجا میگم، یا میگم سلام بر مقام معظم رهبری، چون غایبه اینجا نیست. یه بار مثلا اومده باشه اینجا به اینجا بخوام بهش بگم میگم سلام بر مقام معظم رهبری، سلام علیکم، چون کسی که جلوته بهش میگه سلام علیک، سلام علیکم. کسی که جلوت نیست جای دیگه هست میگه سلام بر فلانی. تو زیاداشا شروعش از سلام علیک بود، برای که یادت نره که جلوی امام وایسادی میگه یا ابا عبدالله، امام حسین ابا عبدالله، میخوام باز حرف بزنم.
برای همین زیارت عاشورا خیلی مراقبت میخواد. وقتی زیارت عاشورا میخونی جلوی امام نشستی یا وایسادی بری با امام حرف بزنی. لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبه بکا علینا و علی جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اهل السماوات فلعن الله. لعن الله که انشاءالله میره بری فرق. اما این عظمت رضیه رو بگیم، این کلماتی که داره من توضیح مختصر بدم. مصیبت یعنی چی؟ مصیبت همین بیریم مصیبت یعنی چی؟ تو لغت از اصابه میاد، اصابه یعنی برخورد کرد. مصیبت رو میگن مصیبت چون یه حادثه تلخی به آدم برخورد کرده، مصیبت به ما خورده. رضیه لقد عظمت رضیه، رضیه یعنی چی؟ رضیه به مصیبت های میگن که نقصی بیاره. یه بار یه واقعی رخ میده فقط ناراحت میشی، این میشه مصیبت. حاجه صلوات یه فرستی؟ داخل پرانتز بگم، صلوات فرستادن هیچی ازم کم نمی کنه. میگن روز قیامت کفه ترازو رو میذارن کم میاره کم میاره، صلواتاشو میارن پر میکنتش. رضیت یعنی مصیبتی که از من کم کنه، یه ضرری به هم بزنه. با این ضرر به این مثلا وقتی که من مثال دارم میگم، یه کسی هستش پدرش ناناور خونه است، اگه خدای نکرده پدرش از دنیا بره، این مصیبتش علاوه بر اینکه مصیبته رضیه هم هست، چون دیگه نون خونه‌ش هم قطع شد. اما حالا یه کسی هست، البته حالا پدر مادرها محترمان هر زمانی از دنیا برن در این ما رضیه است، ولی این یکی خیلی میفهمه رضیه شد، یعنی کم بود و احساس میکنه. حالا کسی پدرش مثلا دیگه چیز نیست و البته پدر مادر آدم هر وقت دنیا بره آدم باید کم بود تو وجودش احساس کنه. خدا وقتی که نوناورتون باشه خوب احساس میکنید. امام حسین اولش میگه لقد عظمت رضیه، مصیبت امام حسین چیه؟ رضیه است. بد جوری به ما ضربه خورده، خیلی چیزا از دست دادیم با این مصیبت. لقد عظمت رضیه و جلت و عظمت المصیبه. جلت یعنی چی؟ جلت همین جلالت قدر، شنیدی میگن فلانی جلالت قدر داره، سلطان جلیل القدر رو قدیما میگفتن. جلیل جلالت یعنی بزرگی، منتها به هر بزرگی نمیگن جلالت، به بزرگی میگن جلالت که اولا به چشم بیاد. یه آدم خیلی بزرگی که کسی نمیشناسدش به این نمیگن جلیل القدر. جلیل القدر به کسی میگن که هم خیلی بزرگه هم همه میدونن این خیلی بزرگه، به چشم میاد بزرگیش. نکته دوم جلالت این است که تکه. یعنی چی؟ یعنی هیچ کی اینقدر بزرگ نیست. مثلا امام خمینی واقعا انسان جلیل القدر بود. یعنی شما در تاریخ می‌بینی یه اینجور آدمی کم پیدا میشه. مثلا حالا ما این کلمه جلیل القدر رو به همه خرج می‌کنیم، میگه فلانی هم جلیل القدره. حالا می‌تونیم احترام بذاریم بگیم، ولی کلمه جلیل جلالت یعنی اون بزرگی که دیگه خیلی تکه. به هر بزرگ یعنی مثلا 5 تا آدم بزرگ داشته باشن یکشون جلیل القدره. ما در روی حادثه عاشورا میگیم چی؟ لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبه. مصیبت امام حسین بزرگیش تکه، تو چشم میاد، خیلی واضحه که این مصیبت بزرگه. بعدش اینجا زیاد عاشورا بعد یه عالمه نکته داره. حالا مثلا این فیلم دو ستاشو بگیم. ببینید توی زیاد عاشورا مصیبت به کی خورده، کی مصیبت زده است. امام حسین علیه السلام اصابه به او خورد، امام حسین شهید شد، ولی مصیبت به تو علا یعنی برکی، برکی سخته، کی ناراحت میشه. خیلی عجیبه این تعابیر زیارت عاشورا. اول زیارت عاشورا که فعلا آرام آرام داریم حرکت میکنیم، بگیم علینا بر ما مصیبت سخته. یه شما مالی زیارت عاشورا بخونه فهمیدیم امام حسین شهید شده خیلی مصیبت بلیه دیگه. یه کسی اینو ندونه که نمیاد زیارت عاشورا بخونه. از کی شروع میکنین؟ از خودمون که میفهمیم. بعدش لقد جلت و عظمت مصیبت المصیبتو بکه علینا اولش و علا جمیع اهل الاسلام. این مصیبت به همه مسلمون ها خیلی بزرگه. اینم یه مقداری راحته. چرا؟ چون وقتی امام حسین کشتن نشون داد که چقدر جامعه دچار بدبختی شده، چه لطمه بزرگی خورد جامعه با از دست دادن امام حسین. درسته؟ همه مسلمون ها از امام حسین محروم شدن. تا اینجا هم هنوز راحته، از اینجا بعد یه دفعه سخت میشه. چی میشه؟ و جلت و عظمت مصیبت و کرد فالسماوات علی جمیع اهل السماوات. یعنی چی؟ مصیبت تو بزرگ چشمگیره در آسمان ها بر اهل آسمان ها. اهل آسمان ها کی هن؟ فرشته ها دیگه، از ملکوتیان هن دیگه. اما امام حسین علیه السلام شهید شد، کجا رفت؟ کجا رفت بگید؟ آسمان رفت دیگه، به بهشت رفت، نزد آسمانیان رفت. یعنی که شهادت تو بر آسمانیان سخته؟ همین گفتم که همین سخت میشه، حالا تازه جای خوبشه، بعد که میرید جلوتر از این هم سخت‌تر میشه. فقط تیترش رو میگم بعدا اگه نرسی زنده نمونیم حداقل بدونید این سختیه بعدی چیه. بعدا که تو زیارت عاشورا میرید جلوتر میرسی که لقد عظمت مصابی بک، مصیبت منه. قبلا گفتم ساری، انتقام من، مصیبت من، اصلا من مصیبت خوردم نه دیگران. من چی کاره بودم این وسط؟ بعدش از اینم بالاتر میری میگه که مصیبت هم ما اعظم ها و اعظم و رضیت ها فل اسلام. اینش که خیلی سخت میشه. من یه دهه منبر رفتم فقط این فل اسلام رو توضیح دادم که مصیبت به خود اسلام خورد، نه به مسلمان ها. به مسلمان ها ما میفهمیم یعنی چی؟ به خود اسلام یعنی چی؟ ما میگه امام حسین با شهادتش اسلام رو احیا کرد، درسته یا نه؟ با شهادت اسلام رو احیا کرد. اما توی زیارت عاشورا میگه به خود اسلام هم مصیبت خورد. این دیگه بس سختی. اگر زنده موندیم بپردیم، اگر زنده نموندیم نیپردیم. منطقه قبلا بس کردیم، حالا اگه خواستم دوستان میتونم بگیرم. خب ما حالا فعلا از گام اول بریم. یعنی چی مصیبت به ملکوتیان و آسمانیان سخته؟ در بارگاه قدس که جای ملال نیست، بلد این دیگه، در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه در زانوی غم است. خدا رحمت کنه محتشم کاشانی رو، اینو داره شرح میده، خیلی هم دقیق شرح داده. بارگاه قدس جای ملاله، جای ناراحتیه. بهش جای ناراحتیه. در بارگاه قدس که جای ملال نیست چه خبره؟ سرهای قدسیان همه در زانوی غم است. یعنی چی؟ خلاصه جای ملال هست یا جای ملال نیست؟ خلاصه اونا ناراحتن یا ناراحت نیستن؟ مصیبت بهشون خورده یا نخورده؟ بعد بریم سراغ قرآن. نمیشه دیگه هر جایی باید بریم سراغ قرآن. قرآن چه پاسخی ما میده؟ قرآن پاسخشو میده. کجا پاسخ میده؟ سوره دخان آیه 29. سوره درباره فرعونیان یه جمله گفته، بعد امیرالمومنین یه شرحی داده از این، وقت این مسئله حل میشه دیگه. فرعونیان ما گریم، فرعون چی کرد و ما هم گرفتیم و زد اینا رو داغون کردیم و انداختیمش و غرقشون کردیم و توضیح که میده تمام میشه. بعد این آیه میفرماد فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منذرین. آسمان و زمین بر او گریه نکرد و ما اونو مهلت هم بهشون ندادیم. سوال، مگه آسمان و زمین گریه هم میکنه؟ شما زمانی میگه آسمان و زمین گریه نکرد که انتظار داری گریه کنه دیگه. اگه آسمان و زمین هیچ وقت گریه نکنه، در مورد یه کسایی بگیم آسمان و زمین بر این گریه نکرد معنی نداره که. یعنی آسمان و زمین بر یه عده‌ای گریه میکنه. میگن امام حسین علیه السلام یه بار از جلوی
امیرالمومنین داشت رد میشد، امیرالمومنین علیه السلام تو تفسیر قومی جلد 2 صفحه 291 اومده، امیرالمومنین علیه السلام دید امام حسین داره رد میشه، این آیه رو خوند، فما بکت علیه مستما و سماوات بر است سما بر است و ما کانو منظرین، این آیه رو خوند، بعد فرمود لکن هازا لیمکن علیه السما و الارض و ما بکت السما و الارض الا علی یحیی بن زکریا و الحسین بن علی، آسمان ها و زمین بر این گریه میکنه، امام حسین داشت رد شد گفت بر این ولی گریه میکنه و آسمان و زمین بر دو کس گریه کرده، بر یحیی پسر زکریا که امام حسین علیه السلام تو مسیر کربلا که میره مکرر اینو نقل کردن، یعنی چندین بار گفت که گفتش که خدا بهترین آدم زمان خودش یحیی رو به خاطر یک زن آنچنانی توسط شقی ترین آدم کشت، دسترش رو گذاشت رو تشت، که اشارت به اون چیزی که برای خودش قرار رخ بده. جالب بود، من یکی اشتر دیگم کنم، خودم نرفتم منو به اهل سنت نمی‌کنم، ولی دیدم که تو اهل سنت سیوطی تو دارالمنصور این از ابن عبدالدنیا این حدیث رو نقل کرده که آسمان و زمین بر حسین گریه می‌کنن. پس آسمان و زمین، قرآن میگه آسمان و زمین گریه میکنن، نه فقط قرآن میگه امام سجاد علیه السلام توی دربار شام، میبینید داستانشو دیگه، توی دربار شام میرند و یزید میخواد مسخره کنه، امام سجاد هم جواب میده میگه برو بالا منبر حرف بزن، فکر کردم بره بالا منبر خراب میکنه، اینا هم آدمای غریبه فکر خراب میکنه، تو بالا به منبر حرف بزن، حضرت شروع میکنه خطبه قرائی میکنه، عرفنا علی بن المرتضی، عرفنا فاطمه الزهرا، عرفنا چال بخونم من چند تا جمله، عرفنا المقتول ظلمن، عرفنا المجذوز الرأس، عرفنا العطشان حتی قضا، عرفنا الصریح کربلا، عرفنا مسلوب الامامه و الرضا، میخونه یک از جملاتش اینه، عرفنا من بکت علیه ملائکه السما، کم کم داره نزدیک میشه، آیه گفت آسمان گریه میکنه، امام سجاد توضیح میده آسمان نه اینکه بارون میاد، آسمان گریه میکنه یعنی ملائکه آسمان گریه میکنن، این تعبیر ملائکه آسمان گریه میکنن در یه جایی که داریم، یه زیارتی هست توفیق پیدا کردید حتما بخونید، زیارت جامعه کبیره رو خیلی ها میشناسن، اگه نمیشناسید حتما زیارت جامعه کبیره رو بخونید، من فرض میگیرم اغلب مسیحی ها میشنفن، زیارت خیلی معصولیه، توی مفاتیح درست بعد از زیارت جامعه کبیره یه زیارتیه نوشته زیارت جامعه ائمه مؤمنین، هر وقت دلت خواست روزه بخونی تو زیارت اینو بخون، یه زیارتیه متنش روزه است، شروع میکنه مصیبت های اهل بیت یکی یکی میشموره، خیلی زیارت باحالیه. بعد یکی از جملات این زیارت اینه، بل یتقرب اهل السما به حبکم و بالبراءه من اعدائکم و تواتر البکاء علی مصابکم، بلکه آسمانیان با محبت شما به خدا نزدیک میشن، با براءت از دشمنان شما به خدا نزدیک میشن، با مرتب گریه کردن بر مصیبت شما به خدا نزدیک میشن. من بحث جمعش کنم، یعنی چی گریه ملائکه بر خدا؟ خیلی ساده شو میگم، بحث سختی داره، خیلی سادهش اینه، ببینید انسان گل سرسبت عالمه، انسان خلیفت اللهه، درست یا نه؟ خدا انسان رو آفرید به ملائکه گفت سجده کنید، سجده کنید یعنی چی؟ یعنی شما تابع انسانی که خلیفت الله بشید. یه بحثی عرفا دارن میگن که ملائکه به خودی خود رشد نمی کنن از جایگاهشون، اما به تبع ولی الله الاعظم ملائکه هم میتونن به مقام قربشون بالا بره، ملائکه هم میتونن به لحاظ مقامات معنویشون اگه تابع ولی الله الاعظم بشن اونا هم یه رشد محض خودشون دارن. این روایات میگه که برای همین است که اگر مصیبت به اهل بیت بخوره اینا هم صدمه میبینن، اینا هم ناراحت میشن، چون تابع ولی الله هستند.
امام حسین ولی الله، وقتی امام حسین اذیت بشه ملائکه هم اذیت میشن. اواخر زیاد عاشورا میگه نه فقط ملائکه، کل آسمان ها و زمین اذیت میشن، جمیع السماوات و الارض. نکتهش اینه، آیه قرآن میگه آسمان گریه میکنه، تو روایت میگه که ملائکه گریه میکنن و گریه ملائکه به خاطری که به خدا نزدیک بشن. همون مثل ما هم با گریه بر ابو عبدالله چرا گریه میکنیم؟ ما به خدا نزدیک بشیم. ملائکه هم با نزدیک شدن با انس با اهل بیت، که حالا اگه میرسیم من میخواستم یه بحثی بگم حالا نمیدونم بشه یا نه، که اصلا گریه چجوری نزدیک میکنه، چه خاصیتی داره گریه تو قرب، که اگه شد شاید فردا یه بحث دیگه مطرح کنم. خب ما یه دو سه جمله هم زیارت بکنیم بحث رو تر تمومش کنیم. امشب شب عبدالله حسنه. ان الشمر ابن ذوالجوشن اقبل فی الرجاله نحو الحسین. آقا افتاده توی گودال، شمرم با پیاده نظامش داره میاد به سمت آخر. ببخشید هنوز نیم. فأخذ الحسین یشد علی فینکشفون عن. با پیاده نظامش به آقا حمله کردن، آقا هم بهشون حمله کرد، فرار کردن. ثم انهم احاطوا به احاطتن. سپس دورشو گرفتن. دورشو گرفتن چیکار کردن میدونید دیگه، روز عاشورا حضرت که چند بار حمله کرد همه فرار میکردن، دیگه یار نداشت، تنها مونده بود، خودش میرفت به قلب دشمن. هر طرف رفت، قبلی ها مبارز که میخواستن یکی میواد جنگشون، تا امام حسین علیه السلام وارد میدان شد همه گفتن آقا این پسر علیه ها، میدونی یادتونه علی چی کار میکرد دیگه، این پسر همون پسره، ننید جلو، کسی نمیتونه جلو این تاب بیاره. هر طرف حمله میکرد همه فرار میکردن، دیدن چی کار کنن، یاد گرفتن سنگ. آقا شروع کردن سنگ پرتاب، تیر پرتاب کردن، نیزه پرتاب کردن. خلاص تا اینکه آقا زمین افتاد. و اقبل الی الحسین غلام من اهله. دیدن یه بچه ای داره از خیمه در اومد به سمت آقا. فأخذت زینب بنت علی لتحبسه. حضرت زینب هم دنبالش میدونه اینو نگه داره. فقال لها الحسین احبسی. فأبى الغلام. حضرت دید از اون دور که بچه داره میاد، گفت بچه رو دیگه هزار زینب جا. اما دست خودشو کشید و جو آیشت دو اهلال حسین فقام الى جنبه وقت احوا بحر ابن کعب اهلال حسین به سیف. یکی از اون ملعونا با شمشیر به سمت آقا اومد. فقال الغلام ویلک یا ابن الخبیثه اتوختل و امی، این خبیث میخوای اموی منو ببشی. و ضربه به سر و شمشیرش آورد پایین. صدق الغلام به یده، این بچه دستشو بود جدا امو اشتباه کنه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. خدایا ما رو ببخش و بیامرز تا نیامرزی از دنیا نرفت. توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما. در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. ما رو جز یاران باقی اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران باقی اون حضرت قرار بده. حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. مردم مظلوم عالم، به ویژه مردم مظلوم یمن، بحرین، مردم مظلوم هر جایی هستن، مردم مظلوم فلسطین، هر چه سریعتر با ظهور امام زمان علیه السلام از شر این ظالمان نجات عنایت بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. Oh.